پسا مدرن رو به اصطلاح پیگیری فرمودیم و بعد از توضیح روش ها در دوره سنتی به طور کلی که تا از خانم دوره مدرن هست وارد دوره مدرن شدیم و در دوره مدرن خب اون سه روشه خدمت شما شود که سه روش رو بودم دوی که هست یادم هست مطرح فرمودیم یکی روشه به اصطلاح تبیینی بود، یکی روش تفسیری، یکی روش انتقادی، که در روش تبیینی اون بحث کشف دلیل و کشف کار کرد و کشف علت رو فرمودین و قول دادید که در این جلسه به اصطلاح اون مکاتب مختلف علمی که تقسیم بندی داشتید نظرش که بعضی از تبیین های علمی به صورت از خانم استقلاگرایی هستن، بعضی از گرایی و عادت گرایی و استفاده. بله، حالا سوال اینه که اون روش جزئی تر رو دیگه بهش نمیپردازید که روش ها رو به طور دقیق تر ببینیم، یعنی دیده کلی هست بیشتر. بله، یعنی که نه احتمالا بعد از اون دیده اجمالی وارد جزئیات هم خواهید شد. یعنی ما خواهد به عنوان کلی عرض کردم که انشالله لابلای بحث امروز هم توضیحاتی داده بشه. خیلی متشکر.
همین خواهش مهم مکاتب تبیین علمی رو که امروز انشالله تکمیل میکنیم 8 دیدگاه است. 8 دیدگاه در واقع همین نگاه جزئی است که به روش تبیین علمی داریم. یا مثلا فرض کنی در روش تفهمی و تفسیری خب دیدگاه های شلال ماخر هست، دیلتای هست، هرش هست، بعد توسر هست، خدمت رو عرض کنم. اینا خود یه تقریبا جزئیه. البته چون من میخوام یه گزارشی از این دیدگاه بدم که بعد روش الگوی حکمی اجتهادی خودم رو خدمت شما بیان بکنم، لذا این پاوری که الان هست خدمتتون یه گزارش در واقع حالا نسبتاً تفصیلی، نه خیلی تفصیلی دیگه. تفصیل این بحث رو ما تو کتاب روش شناسی علوم اجتماعی گفتیم و دوستان هم مثلا خودتون همتون بارها درس دادید و مستحضرید. بذار اشاره میکنم که مثلا فرض کنید کدوم دیدگاه دیدگاه آمپریستا هست یا پوزیتیویستا هست، اینا نشده اشاره خواهد.
خیلی ممنون، خیلی ممنون، متشکر. خب خوش آمد میگیم مجدداً خدمت همه بزرگواران. جناب آقای دکتر خلدبری بزرگوار، اگه چند تا آیه از قرآن تلاوت بفرمان جلسه رو شروع کنیم.
من یه سوال دیگه هم بکنم و جلسه شروع بشه. این فرق بین روی کرد و عمل کرد آقای دکتر چیه تو این بحث جناب عالی؟ توی
روی کرد در واقع زاویه دیده.
بله، عمل کرد چیه؟
یعنی شما مثلا فرض کنید اگر مثلا ممکنه روش تحقیقتون تجربی باشه.
بله،
روش تجربی میرید مثلا پدیده عینی خارجی محسوس رو بررسی میکنید. خب
بله،
پدیده خارجی رو که دارید بررسی میکنید که تجربی هم دارید بررسی میکنید، یا ممکنه رویکردتون مثلا رویکرد زیستشناسانه باشه، ممکن رویکردتون رویکرد فیزیکی باشه، که رویکردتون رویکرد زیبایی شناختی باشه.
بله،
فرض کنید وقتی دارید به یه تحقیق تجربی میکنید نسبت به گلهایی که در شهر محلات تولید میشود، خود یه تحقیق که یه روش تجربی است، درست؟
بله.
اما مثلا با رویکرد هنری زیبایی شناختی میخوایید گلها رو، اتیتیوت شما یا اپروچ شما عبارت است از نگاه و زاویه دید زیبایی شناختی، که وقت نه میخواید از رویکرد اقتصادی برید گلهای محلات رو بررسید، چه گلهای بیشتر درآمد اقتصادی داره، چه گلهای درآمد اقتصادی کمتری داره.
آها.
یا چرا مثلا اشتغال، چه گلهای بیشتر اشتغال دایی دارن، کارگران بیشتری رو به کار میگیرن. یا ممکنه رویکرد زیستشناختی بخواید گلها رو بررسی کنید و ده ها رویکرد دیگه، مثلا رویکرد تاریخی، مثلا این گلها کدومشون قدیمی تره، مثلا تاریخ بیشتری داره، بومیه، بومی نیست، از مثلا سوئیس وارد میشن، از اتریش وارد میشن یا از جای دیگه وارد میشن. از رویکرد اون زاویه دیده که بعد از روش مطرحه.
درسته.
مثالی زد قبلا خدمتتون، مثلا آیه مطهری و آیه شریعتی.
بله اون کاملا بله.
برابره که مثلا بیان آیات و روایات درست یا زندگی ائمه بحثو مطرح کردن، اما آیه شریعتی با روی کرده کار کردی آیه مطهری با روی کرده مثلا الهیاتی و کلامی بررسی میکنه. کار کردن با همون دستاوردیست که از عدیده اتفاق میفته. مثلا فرض کنید ما دینداری مثلا متدینان رو بررسی میکنیم، یه وقتا دینداری رو میخواهید به لحاظ دینداری ایرانی رو به لحاظ مبانی بررسی کنید. مثلا فرض کنید از مبانی ایرانی دینداری ایرانیان اینه که اعتقاد به امامت دارن، اعتقاد به خدا دارن، اعتقاد به معاد دارن. این بررسی دینداری متدینان از حیث چی؟ مبانی. یه وقت نه، ممکنه از حیث کارکرد نگاه کنید که دینداری متدینان در ایران چه دستاوردی، چه کارکرد روانشناختی، چه کارکرد جامعه شناختی دارن. توجه دارید
اینجا میتونی بگیم این کارکرد همون عمل کرده یا نه؟
بله، کارکرد در واقع میشه همون عمل کرده که در خارج.
اینجا میشه پس کارکرد و عمل کرده یه که میشه در حقیقت.
خیلی ممنون از استاد بزرگوار جناب آقای دکتر خسروپناه و همطور آقای دکتر مقدس. خب جناب آقای دکتر خلعت‌بری صدای ما رو دارید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
سلام علیکم. تاعتتان قبول باشه انشالله. سلامت باشید.
سلامت.
انشالله که شب خوبی امشب داشته باشیم. شب قدر.
انشالله.
بتونیم انشالله هم راز نیاز با خدا رو داشته باشیم و در این حال سال برکت باشه برای همه عزیزان. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم تنزل الملائكة والروح فيها بإذن
آید دو معتمدی صدا خرد شد.
بله بله صدا، من فکر کردم من صدا ندارم، صدای آید دکتر خرد شد دیگه فکر کنم. آید دکتر خلعتبری، آقای دکتر خلعتبری، ما صدای شما رو نداریم. آقای دکتر خلعتبری
الان
بله بله بله، یه لحظه صداتون قطع شد، ببخشید.
بله،
تنزل الملائکه و روح رو شنیدیم.
بله، سلام هي حتى مطلع الفجر، صدق الله العلي العظيم. صلوات
اللهم صل على محمد وعلى محمد. طيب الله احسن
صلوات.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. درود و سلام میفرستیم بر ارواح طیبه و مطهر شهدا، روح پرفتوح و ملکوتی و جاودان و بزرگوار شهید این ایام، امام علی علیه السلام، و عرض سلام و ارادت محضر همه بزرگواران، عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام، و تشکر از حضور همه سروران گرامی، مخصوصاً استاد ارجمند جناب آقای دکتر خسرو فنا. چه استاد، در خدمت شما هستیم که انشالله استفاده بکنیم. ما اگر شما به اصطلاح دوستان اگر اجازه بدن، ما دیگه بحث آجاها رو داشته باشیم. قرارمون این هست که امشب انشالله تا ساعت 11 برنامه اون ادامه پیدا بکنه که دوستان بتونن به برنامه شب احیا و اینها هم برسن. عذرخواهی میکنم جناب استاد، خدمت شما هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما حجت ابن الحسن العسکری، ارواحنا لتراب مقدم الفدا. در آغاز سخن تسلیت عرض میکنم شهادت سالگرد شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، که اعلم الناس، اشجع الناس، اتقى الناس و اورع الناس، من الاولین و الاخرین بعد رسول الله بودن. انصافا هر انسان آزادی با اون حضرت یک انس و الفتی پیدا بکند، جهان دیگری خواهد یافت و در جهان دیگری زیست خواهد کرد. انشاءالله بتونیم به اون حضرت تقرب پیدا کنیم و از طریق تقرب به اون حضرت تقرب به حق تعالی. یک نکته دیگری هم، چون امشب شب قدر است و شب 23 ماه مبارک رمضان، کوتاه عرض بکنم که انشاءالله عزیزان این صداها رو حتما امشب بهره مند بشید. یکی دعای جوشن کبیر هست و یکی دیگر دعای ابو حمزه هست و دیگری دعای افتتاح. این دعا رو حتما انشاءالله عزیزان مثل شبهای گذشته قرائت خواهید کرد. و اون نکته معرفتی که من میخوام تأکیداً عرض کنم، همه شما واقف به این نکته هستید، این است که دعای جوشن کبیر که مشتمل بر 1001 اسم است، یعنی بند 55ش که 11 اسم داره، مجموعاً 1001 اسمی که البته 7 اسمش تکرار شده، مثل یا خبیر یا انیس من لا انیس الله، 7ش تکرار شده. یعنی این اسم جوشن کبیر کمتر از 1000 تاست. 1001 اسم است ولی چون تکراری دارد، 1000 کمتر از 1000 تاست. و یک دوره در واقع خداشناسی است. وقتی اسماء خدا رو یکی یکی نام میبرد، یا خالق یا رازق یا ناطق یا صادق یا فالق یا فارق و مانند آن، حالا چه اسماء غیر ترکیبی چه اسماء و ترکیبی، مثل یا من یقلب اللیل و النهار، یا من جعل الظلمات و الانوار، یا من خلق الظل و الحرور، در واقع عاملا در این علم الاسما، خود اصلا علم الاسما یه بحث خیلی پیچیده است در عرفان. در واقع از هو که بگذاریم که مقام ذات است، اولین اسم اسم الله است، بعد اسم الرحمن که طبق قرآن هم آمده این، بعد یه اسماء دیگری از یه مجموعه الله و الرحمن است که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، و اسماء دیگر مثل علیم و قدیر و این ها، و اسماء مرکبهی که عرفا ازش تعبیر میکنن به تناکح اسماء صورت میگیره، عمدتا پیوند خداوند سبحان با ماسب الله هست. توجه دارید حالا ماسب الله وقتی میفرمد یا من یعلم مراد المریدین، یا من یعلم ضمیر الثابتین، یا من یسمع حنین الواهنین و مانند آن، اینا داره رابطه انسان خدا و انسان رو، یا رابطه خدا با عرض کنم طبیعت رو، یا ملائکه رو، و خلاصه رابطه خدا با ماسب الله رو بیان میکنه. یک دوره خداشناسی است و در واقع علم الاسما به طور جامع در زیارت در دعای جوشن کبیر آمده، که این دعای جوشن کبیر هم که عزیزان استحضار دارید دیگه، از عرض کنم خدمتتون یک حدیث یا روایت قدسی است، یک دعایی است که عرض کنم امام سجاد علیه السلام، یعنی سندش هم سند معتبری است از امام سجاد، از پدر بزرگوارشون تا از جد بزرگوارشون حضرت رسول الله روایت کردن، و این دعا رو هم جبرئیل برای حضرت رسول الله در یک از جنگ ها فرود آورد که در واقع جوشن است، جوشن کبیر است، یک زره سنگین است که در واقع بر تن و جان پیغمبر قرارش دادن که نگهبان و حافظ رسول الله باشه. چون هر اسمی یک در واقع اثری دارد، هر اسمی یک کارکردی دارد. این دعای از کنم جوشن. دعای افتتاح هم غیر از بحث خداشناسی و علم الاسمایی که درش هست، ویژگی دیگری که دارد در واقع علم امامت است، یعنی انسان کامل که به هر حال بعد از علم الاسما که توحید الهی هست نوبت به ولایت میرسد که پیوند انسان با ولی، و این هم ناگسستنی است. انسان، هر انسانی پیوندی با ولی و ولایت دارد، حالا یا عرض کنم ولایت الهی است یا ولایت شیطانی است که از اون تعبیر میشه به طاغوت. مثلا بعد از اینکه الحمد و ثنا الهی در این دعا آمده، الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، الحمدلله الذی یخلق ولم یخلق و یرزق ولا یرزق یطعم ولا یطعم یمیت الاحیا و یحیی الموتى و حی لا یموت بیده الخیر و علی کل شیء قدیر. بعد میفرماد اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وامينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك افضل واحسن واجمل واكمل واسقى وانما الى اخر، تا یکی یکی صلوات بر ائمه اللهم صل على علي امير المؤمنين وصي رسول رب العالمين عبدك وليك واخي رسولك، بعد وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، بعد وصل على سيدة الرحمة وإمام الهدى الحسن والحسين، بعد وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد مسلم جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي الخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. تا اونجایی که به این مطلب با این بیان دعا تمام میشه که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا صلواتك علیه و آله و غیبت ولینا و کثرت عذابنا و قلت عددنا و شدت فتن بنا تظاهر زمان علینا الی آخر. از کنم خدمت تو اینم، این دعا که دعای در واقع حالا تعبیر امامت شناسی عرض کردم، بهتره بگم ولایت مداری، یعنی در واقع اون پیوندی که ما آدم ها بعد از حمد و ثنای الهی، یعنی دای جوشن کبیر پیوند خداوند با اسماءش با ماسب الله از جمله انسانه. دای افتتاح پیوند انسان با خداست، با اون ذکرای الحمدللهی که داره، و پیوند انسان در واقع با ولی و ولایت مداری است. و دعای ابو حمزه سومالی که اینم از شاگردان امام سجاد بوده، ابو حمزه که مستحضرید از شاگردان مورد وسوق حضرت، که ابو حمزه روایت دیگری هم از امام سجاد داره و روایت معتبری هم داره. این ابو حمزه رو هم شیخ در مصباح نقل کرده، جای دیگه هم آمده. دعای معتبر و مستندی است، کسی نمیتونه بر این دعا خدشه وارد کنه. خب اینم در واقع یک دوره انسان شناسی است و شناخت انسان، و حالا درسته از این شروع دعا داره: الهی لا تعذبنی با عقوبتک، الا تمکر بی فی حیلتک، من این لی الخیر یا رب الاخر. تا اونجایی که دیگه انسان معرفی خودش میکنه، یک نوع خودشناسی است و معرفی خودش هست، توجه داری که خدای من کی هستم، چه جایگاهی دارم، چه کارهایی انجام دادم، چه ضعفایی دارم، چه نقصایی دارم، توجه داری. از اونجایی که مثلا حالا اللهم انی کل ما قلت قد تحیت و تحبت و قمت للصلاة بین یدک و ناجیت و القیت علی نعاسا اذا انا صليت و صلبت الى الاخر، که خدای من اصلا مناجات بود تو از من صرف شده، صلبتنی مناجات که اذا انا ناجیت، تا اونجایی که دیگه حالا ضعف و نقصای دیگرش رو که خلاصه او لعلک لم تحب ان تسمع دعایی فباعدتنی او لعلک بجرمی بجریرتی کافیتنی، و اونجایی که دیگه از وحدت و وحشت و تنهایی قبل و در واقع خودشناسی، این که خدایا من عین الفقر الالله هستم. لذا اگر حالا صلاح میدانید انشالا بعد از دعای جوشن کبیر که علم الاسماء است، دعای افتتاح رو که ولایت مدارس بخوانید، بعدم ابو حمزه رو حتما امشب بخوانید و بهره ببرید که انشالا ما رو از دعای خیر فراموش نکنید. این یه چند دقیقه برای این که انشالله آماده بشیم برای بهره بردن از این شب با فضیلت و با برکت، که واقعا شب عجیبی است، که حالا شب 23 هم که اهمیتش از شبهای قدر دیگر مهمتر است، اینقدر مهمه که کل ملائکه نازل می شوند و روح دیگه به تعبیر بنده رئیس الملائکه است. ظاهرا روح هم جبرئیل نیست، روح اعظم از جبرئیل است که بر حضرت زهرا سلام الله علیها هم نازل میشد و صحیفه فاطمه، مصحف فاطمه هم با گفته های این روح گفته میشد و امیرالمومنین هم که به کتابت در می آورد. خب اما بحث ما در باب روش شناسی، عرض کردم که قبل از اینکه ما به روش حکمی اجتهادی بپردازیم، خوب یه مروری داشته باشیم نسبت به روش هایی که مطرح شده. از روش های سنتی مثل روش منطق ارسطویی که با محوریت ابجکتیویسم هست و تأکید بر متعلق به شناخت، روش های مدرن که روش های تبیینی، تفسیری، انتقادی با محوریت سابجکتیویسم و تأکید بر فاعل شناسا، و روش پسانده مثل هرمنوتیک فلسفی و روش گفتمانی. روش سنتی رو که روش منطق ارسطویی و روش قیاسی که از کلی به جزئی بود، و روش استقرا که از جزئی به کلی بود، حالا یا استقرا تام بود یا استقرا ناقص بود، و تجربه که حالا تجربه هم توی روش تبیینی توضیح خواهم داد. تو روش تبیینی بخشش تبیین دوره سنتیست، به هرمنوتیک روش شناختی سنتی محورم که عرض کنم خدمتتون عمدتاً متن محور است، یعنی قواعد متن رو توضیح میدن، قواعد زبان رو. همین بحثی که ارسطو هم داره در منطق نام باری ارمیناس، در واقع هرمنوتیک بجنگر از اونجا گرفته شده که قواعد متن غیر از اینکه زبان مثلا اگر عربی است قواعد عربی رو بلد باشیم، یا اگر مت فارسی است قواعد فارسی رو بلد باشیم، و هر زبان دیگری رو با باید از قواعد عام زبان شناختی هم استفاده کنیم. مثلا فرض کنید قاعده آموخاش، قاعده متعهد، مثلا اگر قاعده سیاق، شما وقتی بکنید عبارات مرتبط با هم را هم باید توجه دارید. نمیشه مثلا فرض کنید فقط یک قسمتی از عبارت دیده بشه و سد و ذیل متن هم دیده بشه و تا عرض کنم خدمتتون فهم دقیق تری پیدا بشه از متن. یه قاعده عام زبان شناختی است. یا مثلا فرض کنید اگر یه جمله عامی هست، مثلا مولا فرموده اکرم العلماء، همه علما رو اکرام کنید، بعد یه جمله دیگه داره لا تکرم فساق من العلماء، علمای فاسق رو اکرام نکنید. خب این جمله دوم خاص هست دیگه، تخصیص میزنه جمله عام اولی رو. یعنی منظور شارع یا منظور اون متکلم این است که همه علما غیر از علمای فاسق رو اکرام کنید، ولی علمای فاسق اکرام نشوند. این در واقع یه قاعده است، توجه دارید. مثلا فرض کنید خدا شما میفهمه احل الله البیع، هر بیعی هر معاملی حلال است، بعد و حرم ربا تخصیص زده دیگه، استثناء کرده، معاملاتی که ربویان حرامن، این استثناء شده، نباید در واقع از معاملات ربوی استفاده بکنید. درست شد؟ خیلی اینا قواعد عامه. این عرض کنم خدمت شما بهش میگیم هرمنوتیک، روش شناختی سنتی محور. چرا هرمنوتیک؟ چون قواعد فهمه. چرا روش شناختیه؟ چون در مقابل هرمنوتیک فلسفی است، یعنی از روش فهمی استفاده میکند که فهم صحیح باشد نه سقیم، فهم درست. چرا سنتی محور است؟ چون میخواد در واقع متعلق شناخت رو بفهمد، یعنی این متن خودش یه مدلولی دارد، میخواد اون مدلولی که در واقع متکلم اراده کرده همون رو بفهمی، توجه دارید. و دخالتی فاعل شناسا بر متن ندارد. این روش های سنتی. روش های طبیعی، یکی پردازش به چرایی پدیده هاست، یکی دیگه روش طبیعی، عمدتا روش تجربی قیاسی هست که حالا یا دنبال کشف علت هست، یا دنبال کشف دلیل هست، یا دنبال کشف کار کردن. اینا رو توضیح دادم. اما چند تا مکتب، حالا تا اونجایی که ما استقصا کردیم 8 تا مکتب در تبیین علمی هست، که مکتب اول که استقراگرایی است، این هم در دوره سنتی بوده هم در دوره مدرن. حالا این را اجمالا توضیح میدم. مکتب یقینگرایی ذاتی و موضوعی مکتبی است که شیخ سعد بیان کرده. مکتب عادتگرایی هیوم، خب معلومه دیگه از هیوم هست. مکتب اثباتگرایی فرانسیس بیکن و جان استوارد میل، اینا استقرا، یعنی مکتب اول که استقراگرایی گفتیم استقراگرایی دوره سنتی است. مکتب چهارم هم یه نوع استقراگراییه ولی به اثباتگرایی می انجامه، حالا اشاره خواهم کرد. مکتب پنجم تاییدگرایی است که عرض کنم خدمتتون مکتب پوزیتیویسم منطقی بهش رسید، ابطالگرایی که از آن کوپر هست و کلگرایی از لاکاتوش هست، لاکاتوش، کوهن اینا هستن. و الان در واقع مکتب هشتم بیشتر از مکتب در واقع ترجیح ارز کنم خدمتتون نظریهی که شواهد بیشتری دارد، توجه دارید، نه اینکه ابطال نشده باشد. بیشتر روی مکتب هشتم گرایش هست. اینا مکاتب تبیین علمی هست. حالا بتونم سریع اینا روی گزارشی بدم و ارز کنم محضر مبارکتون مکاتب تبیین علمی روشن بشه. اولیش که استقراگرایی است. استقراگرایی ارز کردم در دوره سنتی مطرح شده. یعنی شماره یک جزء زیر مجموعه عرض کنم روش های مدرن نیست، جزء روش های سنتیست که امثال ابن سینا از ارسطو گرفته بوده تا ابن سینا. و اینو بعد نیست خدمت دوستان عرض بکنم، حالا در همین کتاب روش شناسی علوم اجتماعی اینو توضیح داده شده، ولی در سالهای فکر میکنم حدود مثلا 72 4 5 6 حدودا من یه مقالاتی در مجله کلام اسلامی میدادم منتشر میشد تحت عنوان منطق استقراء علمی، از دیدگاه ارسطو و ابن سینا و متفکران اسلامی تا امثال آیت الله مطهری و آیت الله سبحانی که چی گفتن، و بعدش وارد دیدگاه امثال فرانسیس بیکن و جان استوارت میل و اینها شدیم و پوپر رو و ارز کنم نظریه شهید سعد. البته نظریه شهید سعد که با عنوان منطق استقراء علمی از دیدگاه شهید سعد بعدم چاپ شد تو مجله کلام اسلامی چاپ نشد، چون خب پیچیدگی خاصی داشت. خدا حفظ کنه استاد مولانا سبحانی رو، چون تمام مقالاتی که در کلام اسلامی خب زیر نظر ایشون بود، ایشون مطالعه میکرد، میگم من هرچی این منطق استقراء علمی شهید صدر شما رو خوندم، چون هم دیدگاه شهید صدر که در کتاب الاساس و منطق در استقراء هست، کتاب بسیار پیچیده ایست، آنقدر حالا این خاطر این قصه تاریخی رو هم براتون بگم بد نیست، شهید صدر درس خارج اصول که میداد یکی از بحثاش بحث متواترات بود. مثلا فرض کنید اگر کسی مکه نرفته باشد اما به تواتر از افراد مختلفی که احتمال تبانی اینها بر گفتن یه دروغ رو ندهد، یعنی تواتر است تو آدم یقین پیدا میکنه که واقعا مکه‌ای وجود دارد. خب که میگن متواترات در منطق هم بحث شده، شهید صدر زارن در اصول فقهش این بحث متواترات رو میگن، به تناسب وارد بحث تجربیات شد و یه چند جلسه بحث تجربیات رو مطرح کرد تو کلاسش. بعد دید که بحثا خب بحث عمیقیست، همه شاید متوجه نشن. یه شاگردی داشت به نام قاصد کاظم حائری که الان هم از مراجع عراق هستن، آیت الله عظما قاصد کاظم حائری خودش برای من نقل میکرد، میگفت شهید صدر از من خواست که بعد از ظهر خصوصی بیاد و این بحث استقرا رو اختصاصا برای ایشون بگه، که در واقع کتاب منطق استقرا علمی، همین کتاب بخشی الاساس المنطق علم استقرا توسط شهید صدر خصوصی برای قاصد کاظم حائری درس دادن، توجه دارید که بعد شد کتاب. واقعا کتاب پیچیده است، واقعا کتاب پیچیده است. آقای سروش هم در کتاب تفرج ثانی نقدهای بر این کتاب نوشته. من در اون مقاله منطق استقراء علمی از دید شهید صدر لب و لباب حرف شهید صدر رو توضیح دادم و نقدهای سروش رو هم نقد کردم. بعد یه سه تا هم نقد به نظر بنده رسید بر نظریه شهید صدر. خب اینو هم موقع مثلا سالهای 72 شاید مثلا 56 و اینا دادیم با آیت الله سبحانی که منتشر کنن، ایشون گفت که به هر حال بحث پیچیده است، شاید مخاطب ما استفاده نکنه دیگه، این مقاله رو چاپ نکرد. بقیه مقالاتی که عرض کردم چاپ شد غیر از این که بعد دادم مجله ذهن مقاله رو منتشر کرد همون ایام. بعدم با یه تغییراتی تکمله هایی بعدن با یه ویرایش جدیدی در یک کتابی که نزیر نظر خود ما چاپ شد تحت عنوان دیدگاه شهید صدر اونجا هم مقاله منتشر شده. حالا خلاصی از اون بحث رو هم تو کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی ذکر کردیم، اینم در واقع یقینگرایی ذاتی و موضوعی دیدگاه اختصاصی شهید صدره که بر اساس حساب احتمالات و منطق احتمالات بحث در واقع عمیقی رو مطرح میکنه، واقعا نشان از یک نبوغ ایشون هست که یک نظریه پردازی در این باب کرده. بذار اگر دوستان حالا خواستن این بحث رو تفصیلاً ببینن هم به اون مقالات مراجعه کنن هم به کتاب روش‌شناسی علوم اجتماعی. خب اما استقرارگرایی که از زمان ارسطو مطرح شد بعد ابن سینا و دیگران دنبال کردن این است که میگن ما وقتی استقرار ناقصی رو انجام میدیم، مثلا فرض کنید 100 مورد 50 مورد 100 مورد 200 مورد رو بررسی میکنیم، استقرار ناقصه دیگه، تام نیست. این از چند حال خارجی است. یه وقتا ما اون علت تاثیرگذاری رو میفهمیم، علتش رو مثلا میبینیم هرگاه یک از کنم خدمت شما فلزی را حرارت میدیم انبساط پیدا میکنن. خب 100 تا 1000 تا آزمایش کردیم که آهن در زهرات انبساط پیدا کرد، درست؟ بعد علتش رو میابیم، بررسی میکنیم، میبینیم علتی هست به نام مثلا قانون کلی هست به نام قانون انبساط. این مثلا علت انبساط یه قانون حاکم بر جهان فلزات هست، درست؟ حالا ممکنه اونو هم باز علت ریشه‌ای تریش رو پیدا کنیم، ساختار مولکولی که در فلزات وجود دارد و نوع تعاملی که حرارت با اون پیدا میکنیم. اینجا میشه استقرا ناقص معلل. استقرا ناقص معلل یعنی استقرا ناقصی که علتش یافت شده است، علتش شناسایی شده است. خب دیگه این میشه کلی دیگه، میشه استقرا تام میمونه. آدم دیگه هیچ شکی نمیتونه بگه هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. چرا؟ لأنه فعلا مثل این که میگه که عرض کنم خدمت شما علت حرمت شرب خمر رو فهمیدیم که سکر است. علتش سکره چون مسکر است ازا حرامه. خب بعد میتونید بگید هر مسکری حرام است. هر مسکری زمان پیامبر و اهل بیت که دیگه انواع اقسام این آبجوها و نمیدونم ویسکی ها و اینا که نبوده، توجه دارید. خب این چرا میگیم این هم حرامه؟ برای این که به یه علتی رسیدیم که هر مسکری حرامه. این چه استقرار ناقص معلل. یه استقرار دیگه هست به نام استقرار تجربی، فرق میکنه با استقرار ناقص معلل. و هم این است که وقتی اومدیم استقرار ناقص انجام دادیم، اینو میذاریم سوای قیاس و استدلالمون. مثلا صد آهن رو در حرارت دیدیم انبساط پیدا کرده، درست؟ صد تا آهن رو دیدیم در حرارت انبساط پیدا کرده، بعد علتش رو هم نیافتیم، استقرار ناقصه دیگه. بعد یه قاعده کلی رو قبلا پیدا کردیم که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یعنی چی؟ یعنی حکم امثال و مثلها واحده، چون اونایی که تجربهشون کردیم مثلا این ست آهنی که در هر اسهراد انبساط پیدا کرد، چه اونایی که آزمایششون نکردیم ولی مثل همان دیگه، حکم مثلها واحد است. اینو قبلا مثلا در جای خودش اثباتش کردیم. خب وقتی شما ست تا آهنو گذاشتید صغرای بحث، بعد این کبرا رو هم رنگونه کردید که حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، اینجا به یه قیاسی میرسید. در واقع استقرار ناقص رو به قیاس تبدیل کردید. قیاس هم که قیاس منطقی یقین آوره، پس دیگه میتونید بگید هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکنه. چرا؟ چون حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. یا حالا مثلا کبرای دیگه من اینجا ذکر کردم، الاتفاقی لا یکونه اکثری هم ولا دائمی ها. این که شما ست تا آهن رو میبینید این بسار پیدا میکنه در از حرارت، این همه آهن نمیتونی بگی اتفاقی بوده، حتما یه علتی داره، ما نمیدونیم علتش چیه. اتفاقی نمیتونه اکثری باشه، نمیتونه دائمی باشه. آقا ما هر آنی انفساد پیدا میکنه، پس معلومه یه علتی دارن، اون علتشو ما نیافتیم. این قاعده الاتفاقی لایکون اکثری ولا دائمی ها کبرای اصطلاح قرارش میدید و استقرا شما به تجربه تبدیل میشه. لذا تجربه رو گفتن جز یقینیات هست، توجه دارید. اینو بهش میگن استقراگرایی، که امثال ارسطو، ابن سینا، حتی تا ملا صدرا و حتی مثلا شما کتاب معرفت شناسی در قرآن آیت الله جوادی آمونی ببینید به همین استناد میکنن. شهید مطهری هم تأثیرش داره. البته شهید مطهری چون با بحثای فرانسیس بیکن و جان استوارت میل آشنا بود، یه تبیین اضافه تری هم دارد که بتواند به هر حال بعضی از اشکالات رو برطرف بکنه. اما دیگه با عرض کنم خدمتتون اشکالاتی که بعد هیام عذر میخوام پوپر و اینا داشته، خب دیگه مطهری موقع آشنا نبوده که به اونا بپردازه. ولی شهید صدر در کتاب الاساس و منطق الاستقرا میگه که استقرا ناقص که بعضش معلوم، درست، استقرا تام هم که معمولا تحقق پذیر نیست، درست. تازه یه اشکالی هم به استقرا تام میگیره، میگه شما همه آهنهای تا الان آزمایش کرده، خوش شاید آهنی بعدا مثلا به وجود بیاد که این ویژگی رو نداشته باشه. پس استقرا تام هم مشکل داره. استقرا ناقص هم که معلوم ناقص مفید یقین نیست. علت نسبت حکم به موضوع هم معمولا پیدا نمیشه، نمیتونی بگه علت اینه 100%. لذا استقرار ناقص معلل هم نشاید. تبدیل استقرار به تجربه هم مشکل داره، برای که خود این حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، خود این از کجا پیدا شده؟ ای گفته اثبات شده این. خلاصه بساط منطق ارسطویی رو در این بحث استقرا و منطق سینوی رو در بحث استقرا به هم میزنه، توجه داریم. و اینجا شهید صدر یه رای جدیدی رو پی میکنه که خیلی خیلی خلاصه و سادش اینه. شهید صدر میگه که ما دو مرحله رو طی میکنیم. مرحله اول استفاده از حساب احتمالات، منطق احتمالات. اینجا بحث آمار از بحثایی است که شهید صدر بهش توجه کرده. میگه ما با منطق آمار و حساب احتمالات میاییم خلاصه درصدی رو آزمایش میکنیم در این تحقیق میدانی به یه مثلا احتمال آماری و حساب احتمالات میرسی. مثلا چطور شما فرض کنید یه سکی رو وقتی پرت میکنید که شیر یا خطه، میگید 50% احتمال میدید شیره، 50% احتمال میدید خطه. حالا اگر این سکه یکم کج و کوله باشه، ممکنه 70% خط بیاد، 30% مثلا شیر بیاد. بحث اینه که قمار بازن تو قمارها معمولا اینطوریه دیگه، یعنی از بس دیگه تجربه داره میدونه که اگر این مسیر رو بره مثلا 30% احتمال داره ببازه، 70% احتمال داره ببره، درست. خب این تحقیق تا هر تحقیق میدانی رو بر اساس منطق احتمال، که منطق احتمال دادن فرمولای خاص خودش رو داره که بعضیش رو شهید صدر اشاره کرده، وقتی بر اساس منطق احتمالات ما به یه جنبندی رسیدیم، بعد شهید صدر میگه این تجربه وقتی همینطور تکرار شد به ما به مرور زمان به یک یقین ذاتی دست پیدا میکنیم، به یقین ذاتی پیدا میکنیم که هر آهنی در از حرارت انبساط پیدا میکنن. اون یقین ذاتی یعنی چی؟ شهید صدر میگه ما سه نوع یقین داریم. یه یقین روانشناختی داریم، فردیه، مثلا بعضی آدم ها خواب که ببینن یقین پیدا میکنه. حالا یه وقت خواب از سنق وحیه بر انبیا و از دیگریست، بعضی هم اینقدر به کمال رسیدن که تو خواب میفهمه که این رؤیاش صادق است یا کاذب است. خدا حفظ کنه استاد مرتضی حسن‌زاده، به خود من میگم من تو عالم رؤیا میفهمم، تو خود خواب هنوز بیدار نشده میفهمم این خوابی که الان دارم خواب میبینم، ثانیم میفهمم این رؤیا صادق است یا کاذب است. بعضی بعد از خواب که از خواب بیدار میشن میفهمن این خواب تعبیر داره، تعبیر داره یا از خواص و احلام. بعضی هم نمیدونن، بعد از معبر سوال کنن. بعضی آدم ها اینطور هستن، یه کلاغ میپره یقین پیدا میکنه که مثلا نباید بره سرده، عدسه ای میکنه یقین رو نباید بره از خونه بیرون. این یقین روانشناختی، خب این خیلی ارزش، این اصلا ارزش معرفت شناختی نداره. بنون اون شخص حاصل شده، بعضی هم قطعش رو قطع قطعه، زود قطع پیدا میکنن، زود یقین پیدا میکنن، زود جذب پیدا میکنن. قسم دوم یقین، یقین منطقی است. یقین منطقی هم یقینی است که با استدلال و قیاس و برهان به دست میاد. این دیگه مولا درسش نمیره، یقین پیدا میکنه که این موضوع این محمول رو دارد و امکان نداری محمول از این موضوع جدا بشه. وقتی میگه مثلا فرض کنید هر آبی هاش دو او است، توجه دارید دو هیدروژن و یک اکسیژن است، یه یقین منطقی مثلا با استدلال و منطق براش پیدا شده. یا مثلا فرض کنید میگه من یقین دارم که مثلا انسان هایی که الان رو کره زمینن یقینا همشون خواهند مرد. چرا؟ چون ما قبلا ثابت کردیم هر انسانی میمیره. این یقین منطقی است. شیخ سعد میگه معمولا در کتابای منطقی یقین مطرحه، تو اصول فقه هم قطع قطع مطرح شده که یقین روانشناختی است، اما یه یقین دیگه داریم، یقین ذاتی است. حالا من اجازه بدید تعبیر کنم، یقین عقلایی. یعنی عقلا به ما هم عقلا وقتی با منطق احتمالات، حساب احتمالات و با آمار به یه نتیجه رسیدن، وقتی این نتیجه آماری رو ادامه بدن، یعنی تحقیق آماری رو جلوتر برن، به یه یقین عقلایی، یقین ذاتی میرسن. توجه دارید؟ دیدید؟ حتما دیدید ها. مثلا گاهی اوقات مثلا یه پزشکی میگه که شما اگر مثلا رفلاکس معده دارید آمپرازول مصرف کنید، اگر هر روز صبح یک ساعت نیم ساعت قبل از صبحانه آمپرازول مصرف بکنید شما رفلاکس معده تو از بین میره. میگه خیلی تو داری یقین داریم؟ یه بله یقین دارم. احتمال نمیدی که از بین نره؟ میگه نه من یقین دارم. خب این یقین که روان شناختی نیست، مثل آدمی نیست که با پریدن کلاغ یقین پیدا میکنه، از سنخ یقین منطقی هم که نیست که با صغرا کبرای به دست آمد، با تحقیق میدانیه. شیصد میگه این تحقیق میدانی ادامه پیدا کرده تا به یقین ذاتی رسیده. حالا دیگه تفصیلش انشالله اگر دوستان خواستن حداقل این مقاله بنده رو بخونن مفصل‌تر این رو توضیح داد. دیدگاه سوم ببندید، یه تبیینای علمی است که در دوران مدرنیته غربی ها مطرح کردن که حالا من اول اجازه بدید دیدگاه سوم اثباتگرای بیکن رو بگم، بعد عادتگرای هیوم رو، یعنی این سه و چهار جا به جا بشه چون تقدم تغییر تاریخی هم داره. آقای فرانسیس بیکن، خب این بحث استقرارگرایی ارسطو رو قبول نداشت، همون استقراء ناقص که بشه معلل یا بشه استقراء تجربی با افزودن حکم الامثال فی ما یجوز فی ما لا یجوز الا یجوز واحد، اینا قبول نداشت، قیاس رو قبول نداشت. قیاس رو اصلا فرانسیس بیکن اینا آمپریستن دیگه، قبول ندارن قیاس. استقراض هم همه چی از استقراض تجربه شروع میشه، نه قیاس. سیر از جزئی به کلیه، نه از کلی به جزئی. اینا هم استقراضگران ها، توجه دارید. اما فرقشون اینه که ارسطو و ابن سینا اصل رو بر قیاس میدیدن، استقراض رو ذیل قیاس تعریف میکردن. اینا گفتن ما قیاس رو قبول نداریم، استقراض. ولی آقای فرانسیس بیکن من یه جداولی رو تعریف کرد، جدول حضور، جدول غیاب، جدول مقایسه. توجه دارید؟ مثلا فرض کنید رابطه حرارت و حرارت و نور، من یه جدول غیابی حضوری درست کرد، یعنی اون مواردی که هر نور که میاد حرارت هم همراهش هست، مثلا شمع نور حرارت هم داره، لامپ نور حرارت هم داره، خورشید نور حرارت هم داره. توجه دارید؟ جدول حضور، حضور بین موضوع و محمول، یعنی حضور مصادیقی که را پیوند موضوع محمول رو نشون میده. یه جدول دیگه درسته، جدول غیاب، یعنی اون جایی که مثلا نور هست ولی حرارت نیست. توجه داریم؟ یه نوری میاد ولی حرارت همراهش نیست. مثالاش هم یکی یکی عبور تو جدول غیاب که نشون داد این دوتا ازن، یا مثلا حرارتی هست ولی نوری نیست. درست؟ مثلا استکاک حرارت میاره، مثلا نور نمیاره. بعضی از مصادیق استکاک. و بعد اینا رو من مقایسه کرد که چرا یه جایی حرارت هست نورم هست، یه جایی ازم منفعل میشه، مقایسه میکنه و به یک مثلا قاعده ای میرسه، هر جا حرارت این چنینی باشد نور هم هست و به هر میرسه. ازا اینا اثباتگرا بودن، وجد اثباتگرا بودن. جان استوارد میرم همین راه رو طی کرد، ولی روشش رو تبدیل کرد روش اتفاق، توافق، روش اختلاف و عدم توافق، اتفاق و توافق و روش اختلاف و عدم توافق. بعد من یه ملازمه برقرار کرد که چرا یه جایی مثلا پیوند موضوع محمول هست یه جایی نیست، و بعد به جنبندی میرسه. حالا اینم آقای متحری تو کتاباش توضیح داده، آقای چیزم کاپلستون در تاریخ فلسفه که داره جان استوارمی رو که توضیح میده روش اثباتگراییش رو میگه. این اثباتگرایی رو اصطلاحاً پوزیتیویسم نمیگن، چون پوزیتیویسمی که اگست کان مطرح کرد و بعد نوبت رسید به آقای حلقه بیان، یعنی پوزیتیویسم منطقی حلقه میان در اوایل قرن بیستم، اونا رو میگن پوزیتیویسم منطقی. اینا رو در واقع فرانسیس بیکن و اینا قبل از اصلا جریان پوزیتیویسم هست. پوزیتیویسم منطقی میدونی چیکار کرد؟ اومد معتقد از استقرار تجربه آزمایش رو شروع کن مثل اثباتگرایی، ولی تبدیلش کردن استقرار و آزمایش رو به قیاس. بذار اگر دوستان اسلاید قبلی رو دیده باشن، گفتم روش تبیینی تجربی قیاسی است، یعنی از استقرا و تجربه در واقع به یک قیاسی میرسن. من که ریاضیات رو قبول داشتن در واقع با زبان ریاضی، یعنی فرق اثباتگرای بیکن و میل با پوزیتیویسم منطقی اینه، پوزیتیویسم منطقی این استقرا و آزمایش رو به زبان ریاضی در آورد، زبان منطق در آورد. چون منطق و ریاضی هم میدونید دیگه از زمان راسل و وایت اد اینا یه دانش شدن، با یه علامت پلاس این دوتا رو به نون یه دانش معرفی میکنن. خب بعد از فرانسیس بیکن که قرن 17 در قرن 18 هیوم میاد، هیوم اصل علیت رو قبول نداره. وقتی اصل علیت رو انکار کند دیگه رابطه‌ای بین موضوع محمول برقرار نمیشه، ضرورت علمی حاصل نمیشه و معتقد به تداعی معانی و عادتگرایی شد. یعنی چی؟ یعنی این که میگید آهن در اثر حرارت انبساط پیدا میکند، حرارت آهن علیت ندارد در انبساط تا بعد بگید هر آهنی در اثر حرارت انبساط پیدا میکند. اصلا علیتی ما نداریم. علیت تقارن بین دوتا پدید است، تداعی بین دوتا پدید است. وجوده ادایی بین تو پدید است. عادتا اینه اشاعره میگن عادت الله جرد، یعنی عادت الهی بر این بوده که وقتی آدم غذا میخوره سیر میشه، آمین میشه، تشنگیش برطرف میشه. عادت الهی بر این ایشون هم آمد دومین عادت طبیعته. علیتی در کانیست، لذا چیزی به نام قانون قانون علمی در عالم وجود نداره. اصلا کلن بساط علم و زیر سوال بود. دزاهیم شکاکیت در علم ایجاد کرد، شکاکیت در اخلاق ایجاد کرد، شکاکیت در دین ایجاد کرد، یک شکاکیت گلوبال جهان شمولی رو مطرح کرد. این هم خدمت ایوم به این بحث. خب بعد پوزیتیویست منطقی که حلقه بیان به هم خورد. دیگه من پوزیتیویست منطقی رو یه جدا نگفتم، حالا خوب بودم اینجا اشاره می کردم. پوزیتیویست منطقی منطقی همون اثباتگرایی آمپریستا رو اومد تبدیل کرد به قیاس منطقی و ریاضی، درست، اما نه به شکل ارسطو. ارسطو قیاس رو حاکم بر استقرا میدونه. اینا میگه نه، استقرا تبدیل میشود به قیاس، یعنی تبدیل میشود به یک منطق ریاضی. خب بعد که حلقه وین متلاشی شد با کشتن شلیک و دیگه به هم ریخت، خب یه عده‌ای از طرفداران این جریان مثل کارنب، همپل، راسل، راشنباخ این رو نظریه تاییدگرایی رو مطرح کردن. اینا هر کدوم شما یه تبیینی داره برای تاییدگرایی. یعنی گفتن چی؟ گفتن آقا ما با استقرا هیچ موقع به اثبات گزاره علمی نمیرسیم. اثبات یعنی یقین دیگه، یعنی یقین به ثبوت محمول برای موضوع. هرگاه این موضوع تعقب پیدا کرد حتما این محمول تعقب پیدا میکنه. این اصلا امکان نداره. ولی میتونیم بگیم اینقدر شواهد زیاده که شواهد تأیید اینجا در واقع هست که بگیم هرگاه آن حرارت دید انبساط پیدا میکنه. یعنی این هرگاه و هر تایید ثبوت محمول موضوع، نه اثباتش. درست مثل تو زمانی هم که شاهد نقضی پیدا نکردید میتونید این تاییدو بپذیرید. یه شاهد نقض پیدا کردید تاییدم به هم میکنه. البته این تاییدگرایی هم عمدتاً بر اساس حساب احتمالات هست. اما حساب احتمالاتی که شیصد استفاده کرده، چون این دلیان رو هم شیصد میشناخت، از حساب احتمالات اینا استفاده میکنن و میگن تا زمانی که شاهد نقض پیدا نکرده هر کلاقی ساخته هست. همپل در واقع یه مثالی هم داره. حالا اگه یه وقتی کلاق بیدار کردی که سفید بود دیگه این کبرای کلی نقص میشه. اما تو قبل اینکه نقص پیدا کنید، شاهد نقص پیدا کنید، بگید این هر کلاقی سیاه است با شواهد فراوان تایید شده است، نه اثبات شده باشد، تایید شده. و آغاز این تحقیق علمیمون هم از تجربه است، نه از عقل، نه از بدیهیات عقلی، از تجربه شروع میکنید به تایید میرسید. خب بعد آقای پوپر اومد. آقای پوپر یا پاپر گفت که ما با شواهد تجربی هیچ موقع نمیتوانیم یه ادعا، یه گزاره را اثبات کنیم و نمیتوانیم تایید کنیم. فقط میتونیم بگیم تا کنون ابطال نشده است. اگر یک کلاغ سفید ببینیم میگیم هر کلاغی سیاه از ابطال شده است. بذار ابطالگرایی رو مطرح کنیم. یه تفاوت، تفاوت دیگه این بود که آقا تحقیقات علمی از تجربه شروع نمیشه، از یه پیش‌فرض‌هایی شروع میشه، از یه پیش‌فرض‌هایی شروع میشه، بعد تجربه آغاز میشه، بعد آزمون پذیری بین الاذهانی صورت میگیره، توجه داری؟ بعد میگید آقا این تجربه خلاصه امکان ابطالش هست، ولی چون تو حالا ابطال نشده است فعلا میپذیری. بذار کتابای کوپر رو ببینید، حدس ها و ابطال ها، حدس ها و ابطال، حدس ها همون پیش‌فرض از اکسیوم هاست، لذا نظری ابطالگرایی مطرح شد. بعضیا چون این دیدگاه کوپر رو از کوپر دفاع میکنن و دیدگاه کوپر رو توجه نمیکنن و دیدگاه کوپر رو با تاییدگرایی یکی میگیرن، نه، تاییدگرایی میگه شواهد توان تایید گزاره رو دارن، کما که اثباتگرایی میگه شواهد توان اثبات گزاره رو دارن، ابطالگرایی میگه شواهد نه توان اثبات گزاره دارد نه توان تایید گزاره دارد، فقط شواهد توانی رو دارد که بگوید ابطال هنوز نشده است، تا نشده ما میپذیریم. بله ممکن بعدن هم ابطالش کنیم، توجه دارید. بعدم تازه تحقیق علمی یعنی تو نیست خودتو بذاری تو آزمایشگاه و از تجربه شروع کنیم، نه، کلی پیش‌فرض غیر تجربی تو ذهنت هست، اون پیش‌فرض غیر تجربی بر تحقیقات علمی شما و تجربه شما اثر گذاره، اصلا تحقیق تجربی شما رو جهت میده. ولی مثلا منی که خالی از ذهنم وقتی میرم تو آزمایشگاه، آیا با اون کسی که با پیش‌فرضاش وارد آزمایشگاهش میشه یکسانی؟ او دقیق میدونه کجا بره، چه ماده رو برداره، چه ترکیب و تجزیه انجام بده، چه آنالیزی انجام بده، چه تستی انجام بده، او میدونه از کجا شروع کنه تا کجا، یه کلی جهانی پشت عقبه این تجربهش هست، حدس ها و ابطال ها. یه کتاب دیگه داره، منطق اکتشاف علمی، منطق گراست، تاریخ گرا هم نیست، یعنی دو تا مکتب در فلسفه علم، چون آقای کوپر جزو مؤسسین فلسفه علم با مبنای منطقی هست نه تاریخی. خب هفتمین مکتب، مکتب کلگرایی علمی است که کوان، لاکاتوش، کوان اینا مطرح کردن. اینا میدونید حرفشون چیه؟ حرفشون اینه اصلا واحد ارزیابی علمی گزاره نیست. تا اینجا واحد ارزیابی علمی گزاره بود، یک گزاره، آهن در اصل حرارت انبساط پیدا میکنه، آب هاش دو هست، نمک کلون کلورید سدیم هست، توجه دارید کلون میل ترکیبی با سدیم دارد، نمیدونم با آرگون و نئون میل ترکیبی ندارد، یک گزاره است. یک گزاره رو حالا یا اثباتگرایی یا استقرارگرایی یا اثباتگرایی یا تاییدگرایی یا ابطالگرایی، اینا آمدن گفتن واحد پژوهش یک گزاره نیست، برنامه پژوهشی است به تعبیر لاکاتوش، برنامه پژوهش رو بعد ارزیابی کنید، یعنی باید ببینی آیا این برنامه پژوهشی با شواهد تجربی ابطال می شود یا نه. لاکاتوش اساسا ابطالگراست، مثل پوپه، شاگرد پوپه بود، اما ابطالگرایی یک گزاره نیست، ابطالگرایی برنامه پژوهشی است، یعنی شما نباید فقط قانون جاذبه نیتون رو ببینید، شما باید قانون جاذبه شو ببینید، توجه دارید، قوانین سگانه ترمودینامیک شما باید ببینید، قانون اول دوم سوم نیتون و مباحث بعدی. لذا میگفت حرفش این بود، کاتوش میگفت یه برنامه پژوهشیه، یه هسته سختی داره، مثلا برنامه پژوهشی نیوتن هسته سختش قانون گرانشه، جاذبه است، بعد دوره ور اون، یعنی دور این هسته سخت، این قوانین سگانه حرکتی، درست؟ بعد یه کمربند ایمنی هست که اگر یه وقت کسی خواست آسیبی بزنه به این کمربند ایمنی اول میزنه، این راحتی قانون گرانش آسیب نمیبینه. حتی به این راحتی خاکریز، یعنی در واقع خاکریز اول این کمربند ایمنی، خاکریز دوم میشه اون اصول قوانین ترمودینامیک و هسته سخت هم که دیگه خاکریز سومه. توجه دید؟ یا کون هم حرفش این بود، کون میگفت یک دفعه یک کل، یک مجموعه، یک نه یک گزاره، یه دفعه مثلا فیزیک بطلمیوس از بین نمیرفت و نرفت، یا فیزیک گالیله، یا فیزیک نیوتون، یا فیزیک انیشتن، یا الان که فیزیک کوانتومیه، مکانیک کوانتوم. چی آسیب میبینه؟ میگه اول این بر دانش، این مجموعه، این پارادایم، به تعبیر کن آیه لاکاتوش میگه برنامه پژوهشیش میگه پارادایم، این پارادایم با سوالهای مواجه میشه. خب این پارادایم به این سوالها جواب میده. اگه این سوالهای زیاد شد و پارادایمه نتونست بعضی از این سوالا پاسخ بده، سوالا تبدیل میشه به بحران یا چالش، بعد بحران، بعد کم کم این بحران وقتی زیادتر شد نتونست پارادایم جواب بده، تبدیل میشه به انقلاب علمی. ساختار انقلاب علمی به هم میریزه، یک پارادایم جدیدی جایگزین پارادایم قبلی میشه. البته حالا قیاس ناپذیری پارادایم ها رو مطرح میکنه و اینا که حالا بحث مفصلی است. خب و یک انقلاب جایگزین انقلاب دیگر خواهد شد. انقلاب علمی است، پارادایم علمی، نه یک گزاره. خب این الان یه خوشی بحث مهمیه. آیا ما وقتی مثلا تحقیقاتمون رو در فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد دوباره بکنیم، یک گزاره 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 باید ارزیابی کنیم یا یک کل رو بسنجیم؟ کوهن میگه نه، کل علمی رو باید دید. کوهن میگه لکوزمی کل برنامه پژوهشی باید دید، کل پارت. لذا این توی پست مدرن ها نظریه دیسکورس مطرح شده، یک گفتمان رو باید ارزیابی کنیم، کل این گفتمان. اما یه گزارش هم باطل شد، باشه و کل گفتمان چی؟ پاسخگو هست یا نیست؟ و هشتمین در واقع دیدگاه ترجیحه. یعنی چی؟ میگن آقا نه اثباتگرایی ممکنه، نه تاییدگرایی، نه ابطالگرایی. حالا چه گزاره چه کلگرایی؟ شما هیچ گزاره علمی رو ندارید یا هیچ برنامه پژوهشی و یک کل پارادایم علمی رو ندارید که بگید اثبات شده 100% یا تأییدی شده که هنوز چی؟ گزاره نقضی ندارد، ابطالی ندارد. یا بگید ابطالگرایی که اگر تا یه مورد نقضی آمد ابطال شد. نه، شما یک پارادایم دارید، یه برنامه پژوهشی دارید، یا یک گزاره علمی دارید، حالا هر کدوم از این دو شواهد تایید هم داره، اصلا شواهد ابطال هم داره، ولی چون شواهد تاییدش بیشتر از شواهد ابطاله و هنوز یک گفتمان قوی تر رقیب نیامده، میگن این هنوز کنار نخواهد رفت. توجه دارید؟ یعنی هنوز این نظریه ترجیح داره. مثلا فرض کنید دوستان حالا با نظریه ترانسفورمیسم داروین، داروینیسم و نئوداروینیسم و حتی نظریه جهش و این بحث ها آشنایی دارید، مسلطی به این بحث دوستان مخصوصا روانشناس، آیا
نظریه تکامل و تبدل انواع در مقابل نظریه ثبات انواع. آیا این نظریه شواهد تایید داره؟ بله داره. حتی اقا نسبت به گیاهان نسبت به حیوان شواهد تایید فراوان. آیا شواهد ابطال دارد که نقضش کنم؟ بله باز داره. مثلا شواهد تاریخی هست که یک اتفاقی افتاده در منطقی که دایناسورا زندگی میکرده اینا یک دفعه از بین رفتن. ریشتن که فضایی آمده زده اونجا با هم از میرم شواهدی هست. یعنی نظریه ترانسفورمیست شواهد تایید داره، شواهد ابطال هم داره. اما چون شواهد تاییدش بیشتر از شواهد ابطال یک، هنوز یه فرضیه قوی تر از آن که شواهد تاییدش بیشتر باشد جایگزین نشده است، هنوز میگن نظریه ترانسفورمیست قبوله. به عبارت دیگر آقایون میگن که ما یه فرضیه داریم، یه نظریه داریم، یه قانون داریم. میگن دیگه بساط قانون از علم برچیده شد، ما قانون علمی نداریم. قانون یعنی اثبات 100%. ما نداریم همچی داریم، ولی میتونه فرضیه به نظریه تبدیل بشه. نظریه حتی شواهد تایید دارد، شواهد ابطال ممکن داشته باشه و شواهد تاییدش بیشتره، ولی نظریه هنوز کنار نمیره. پس اثبات گرایی نیست، تایید گرایی هم نیست. توجه دارید، چون تایید یعنی تایید گرایی یعنی شاهد ابطال نداره. ابطال گرایی هم نیست، چون ابطال گرایی یعنی هنوز ابطال نشده است، بلکه ترجیح گرایی است. این ترجیح گرایی شو دوستان اصلاح کنید، غلط تایپی. ترجیح گرایی یعنی در واقع ما ترجیح میدیم یه نظریه ای را بر نظریه دیگر. کدام نظریه رو؟ نظریه که شواهدش بیشتره، شواهد تاییدش بیشتر از شواهد نقضشه، و دوم رقیبی نداره. یعنی چه نگاه که ممکن دو تا نظریه باشه، هر دو شواهد تاییدش بیشتر از شواهد نقض باشه، ولی یکی شواهد تاییدش بیشتره، شواهد نقضش کمتره، اون ترجیح داده میکنه نظریه رقیب. اینم این در واقع دیدگاهی که اصلا چرا روش های تفاهمی تفسیر اون جلسه بعد اگه دوست سوالی داره خدمت شما هست.
خیلی ممنون و متشکر. تشکر از بیانات بسیار ارزشمند استاد ارجمند جناب دکتر خسروفنا، خیلی استفاده کردیم، خیلی ممنون. دوستان در خدمت شما هستیم که اگر سوالی دارید در خصوص این مباحث بفرمایید. میکروفونتون رو روشن بفرمایید، سوالتون رو مطرح کنید. بفرمایید خانم فرانی، سوال داشتید؟ جناب استاد، تا دوستان سوال بکنند در مورد آنچه که در مورد نظریه بیکن داشتید توضیح میدادید، برای من یه لحظه متوجه نشدم که استقرارگرایی ارسطو رو قبول نداشت یا با قیاس مشکل داشتن. این اگه یک اشاره فرمایید.
با قیاس مشکل داشتن.
آه.
در واقع قیاس رو که سیر از کلی به جزئی قبول ندارن.
پس در واقع با اون منطقه ارسطویی که استقرارگرایی حالا ناقص یا تجربه رو مطرح میکنه، با اون بحثی نداره.
نه، استقرار ناقص رو قبول دارن، ولی میگن این استقرار ناقص با اثباتگرایی یعنی با جدول حضور و غیاب و مقایسه به یقین تبدیل میشود، نه با افزودن حکم الامثال و تبدیلش به قیاس.
خیلی ممنون. آقای دکتر صابری بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم خدمت استاد عزیز، عرض سلام و ادب دارم. موضوع قبولی طهارت برای حضرت عالی و اساتید محترم. من با توجه به اینکه در چهارمین مورد از مکاتب تبیینی اشاره به اثباتگرایی فرمودید، آیا اثباتگرایی آگوست کونت رو و اثباتگرایی حلقه وین رو هم در همین مورد چهار قرار بدیم یا اونها رو با تمایزاتی که دارن در یه اثباتگرایی دیگه طبقه بندی بکنیم؟
نه، من به نظرم اگر جدا کنیم بهتره، یعنی در واقع قبل از ابطالگرایی کوپر، قبل از ابطالگرایی کوپر
پس اونجا باید یه تقریبا 9 طبقه ایجاد بکنیم عملا.
بله، در واقع اثباتگرایی چون دو قسمه، یه اثباتگرایی در واقع استقراگرایی هست، یه اثباتگرایی منطقی هست. حالا البته آگوست کونت بحثی تو حوزه فلسفه علم و روش شناسی نداشته، فقط صرفا اثباتگرایی رو مطرح کرده. بعد همون اثباتگرایی از کنم خدمتون منطقی رو در واقع اینجا اضافه کنی.
من اشاره از تالی رو بر این دیدم که اون رو باید متفاوت ببینید، به این خاطر این سوال رو مطرح کردم. فرض من بر این بود که باید با اون اثباتگرایی بکنید این یه تفاوتی باش قائل باشی و یه
سبتی باشی. ارز بدم 100% اینا متفاوته، چون در واقع اینها قیاس رو قبول دارن، قیاس منطقی رو با ریاضیات، چون از زمان راسل و وایتهد این دوتا یک دانش شدن، منطق و ریاضیات.
خب ممنونم، خیلی ممنون، در خدمت شما هستیم. اساتید دیگه اگه فرمایشی داشته باشن. خب ظاهرم فکر کنم دیگه سوالی نداریم. من تشکر میکنم از حضرت عالی و همه بزرگواران، جمعی دکتر واردی بزرگوار که همه زحمت ها به دوششون هست، سرکار خانم دکتر عبور مالی، خانم دکتر برحمن، جناب استاد خلطبری، جناب دکتر فانجانی، جناب دکتر صابری، جناب دکتر مقدس، سرکار خانم دکتر جانبزرگ، جناب دکتر مزبولی، خانم دکتر رشیدی که اخیراً توفیقاتی هم داشتن، ما مجدداً تبریک میگیم خدمتشون. سرکار خانم دکتر جعفری که به جمع پیوستن، خیلی ممنون خوش آمدید. خانم فراهانی، جناب دکتر قربانی زاده، جناب دکتر محمود زاده، جناب آقای دکتر میرزاخانی، خانم دکتر سمیعی و جناب آقای دکتر شیروندی بزرگوار، خیلی ممنون از حضور بزرگواران شما. جناب دکتر سیدی، همه بزرگواران خوش آمدید، خیلی زحمت کشیدید، خیلی ممنون از حضورتون در این شب ارزشمند و مبارک قدر. از همه بزرگواران التماس دعا داریم، انشاءالله که خداوند کمک بکنه که ما بتونیم در واقع اون وظایفی رو که به عهده داریم انشاءالله بیشتر بهش واقف بشیم و عامل وظایف رو باشیم. شما استاد اگر فرمایشی نداشته باشید ما در خدمت شما هستیم. اگر
به فدای خیلی فراموش نکنند و این جلسه رو هم انشاءالله جز اعمال شب قدر حساب کنید، چون یکی از اعمال شب قدر مخصوصا شب 23 مباحثه علمی هست که انشاءالله یکی از اعمال شب قدر رو ما به این گفتگو انجام داده باشیم.
خیلی بزرگواری فرمودید، خیلی ممنون و متشکر. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خدا حافظ همه
بزرگواران.
خدا حافظتون باشه، انشاءالله. خدا نگهدارتون.